أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تنبیه چهاردهم بود که مرحوم شیخ فرمود شرط است در جریان استصحاب احراز بقاء موضوع، صاحب کفای تعبیر را عوض کرد، فرمود شرط است در جریان استصحاب احراز وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از حیث موضوع و محمول. راجع به تعبیر شیخ انصاری بحث شده که احراز بقاء موضوع باید به نظر شرع باشد یا به نظر عقل باشد یا به نظر عرف، و بعد معمولا گفتن ملاک احراز بقاء موضوع است به نظر عرف. راجع به شرطی که صاحب کفایه ذکر کرده، احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، بحث شده که آیا وحدت به نظر عقل لازم است یا به نظر عرف. اینجا دیگر بحث این که احراز وحدت به نظر شرع بی‌معناست، چون شارع راجع به وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که نظری نداده است. فقط اختلاف در این خواهد بود که وحدت بین متیقن و مشکوک باید وحدت عقلیه باشد یا وحدت عرفیه باشد، یا برخی گفتن که جامع بین این دو کافی است. اما این که نظر شرع رو مطرح کنیم، این مربوط میشه به شرط شیخ انصاری که گفت احراز بقاء موضوع. اونجا بحث میشه که بقاء موضوع به نظر شرع یا به نظر عرف یا به نظر عقل. این را توضیح بدهیم. شارع گاهی میفرماید الماء المتغیر نجسون، آب بعد از زوال تغییرش نمیدانیم هنوز نجس هست یا نیست. میخواهیم استصحاب کنیم بقاء نجاست این آب را. کسی که میگوید موضوع به نظر شرع باید باقی باشد، میگوید موضوع در خطاب شرعی الماء المتغیر است و دیگر این آب ماء متغیر نیست، مایی است که زال تغیره. عنوان ماء متغیر در خطاب شرعی حیثیت تقییدیه است، یعنی موضوع نجاست قرار گرفته است. ولی اگر شارع بگوید اذا تغیر الماء تنجس، در اینجا موضوع به نظر شرع باقی است، چون موضوع تنجس ذات ما است و تغییر حیثیت تعلیلیه است. پس اگر ما بگیم موضوع به نظر شرع باید باقی باشد، نتیجهش تفصیل است بین این که شارع بگوید الماء المتغیر نجس یا بگوید اذا تغیر الماء تنجس. استصحاب در مثال اول جاری نیست، چون شارع گفت الماء المتغیر نجس. حالا یا قطعا این را گفت یا احتمالا و دیگر احراز نمی کنیم بقاء موضوع خطاب شرعی را، ولی اگر بگوید اذا تغیر الماء تنجس، موضوع خطاب شرعی ذات ما است و احراز بقاء او را می کنیم. اما اگر گفتیم موضوع به نظر عرف باید باقی باشد، فرقی بین این دو مثال نیست، چون عرف، خوب دقت بفرمایید، معنای بقاء موضوع به نظر عرف را توضیح بدهم. عرف ولو در مقام استظهار از خطاب شرعی استظهار می کند که جعل شرعی رفته است روی عنوان الماء المتغیر، ولیکن در مقام فعلیت حکم و ثبوت مجعول و حکم فعلی معروض نجاست را، موصوف به نجاست را ذات آب می‌بیند، می‌گوید من استظهار می‌کنم از جعل شارع و خطاب جعل که شارع فرموده است در مقام جعل الماء المتغیر نجس، اما در مقام فعلیت و مجعول معروض نجاست را، متصف به نجاست را ذات آب می‌بیند. ولذا بعد از زوال تغییر می‌گوید این آب قبلا نجس بود چون متغیر بود. الان شک می‌کنیم که این آب هنوز نجس هست یا نجس نیست، استصحاب می‌کنیم بقاء آن را. فرض این است که ما احتمال بقاء حکم سابق را می دهیم، یعنی احتمال می دهیم که در همون جعل شارع موضوع الماء الذي حدث فيه التغير باشد، نه ماء متغیر فعلی. کسی که شرط می کند احراز بقاء موضوع را، احراز بقاء موضوع را به نظر شرع، می گوید من چه می دانم که موضوع چیست در نظر شرع؟ آیا موضوع الماء الذي حدث فيه التغير است یا موضوع الماء المتغير بالفعل است؟ همین که شک بکند دیگر استصحاب را جاری نمی کند، چون شک در بقاء موضوع خطاب شرعی دارد. اما کسی که موضوع به نظر عرف را ملاک قرار می دهد برای استصحاب، می گوید من احراز می کنم بقاء موضوع را به نظر عرف، موضوع یعنی معروض مجعول، معروض حکم فعلی، موصوف به حکم فعلی، عرفن اون چیزی که عرفن نجس شد ذات ماء بود و نه عنوان الماء المتغیر. و از نظر عرف تغییر حیثیت تعلیلی است برای عروض نجاست بر ذات ما، و چون احتمال می دهیم حدوث تغییر کافی باشد شرعاً برای بقاء نجاست ولو بعد زوال تغییر، شک در بقاء حکم هم داریم. اما به لحاظ احراز بقاء موضوع ما دچار مشکل نشدیم، شک در بقاء حکم داریم چون احتمال می دهیم حدوث تغییر موضوع باشد برای تنجس. این منشأ شک در بقاء حکم است. احراز بقاء موضوع جعل شرعی نمی کنیم چون شاید موضوع جعل شرعی الماء الذی الماء المتغیر بالفعل نجسون باشد که دیگر باقی نیست، ولیکن به لحاظ احراز بقاء موضوع نظر عرف در بقاء موضوع کافی است طبق این نظر دوم که نظر صحیح است وفاقا للمشهور. اما کسی که میگوید احراز بقاء موضوع به نظر عقل باید بکنیم، گفته می شود دیگر در شبهات حکمیه استصحاب جاری نخواهد بود، چون مگر می شود شک در بقاء حکم در شبهات حکمیه بکنیم حال این موضوع تغییر نکرده باشد؟ شک در نسخ حقیقی که نداریم، شک در بقاء حکم داریم به خاطر اختلاف حالات. حتی اگر شارع بگوید الماء اذا تغیر تنجس، اما عقل میگوید این آبی که زال تغیره عقلا با اون آبی که متغیر بالفعل است اختلاف دارد. موضوع به نظر عقل گفته می شود که باقی نیست، چون ادعا می شود که حیثیات تعلیلیه حکم در نظر عقل حیثیات تقییدیه حکم هستند. یعنی اگر عقل بگوید الکذب و قبیح لکونهی ظلمن، این ولو تعبیر به حیثیت تعلیلیه شد، اما در مقام ثبوت حیثیت تقییدیه است، یعنی از ظلم و قبیحون. اینجا هم وقتی میگوین الماء اذا تغیر تنجس، عقل میگوید پس موضوع الماء المتغیر و نجسون هست، و لذا گفته میشود در شبهات حکمیه اگر بقاء موضوع به نظر او کافی نباشد، به نظر عقل لازم باشد احراز بقاء موضوع، دیگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری نخواهد بود. مرحوم شیخ انصاری فرموده نه، اینقدر سخت نگیرید. اگر نظر او عرف کافی نباشد، نظر عقل متبع باشد در بقاء موضوع، مواردی هست که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشود، موارد شک در رافع، مثل اینکه نمیدانی مذی رافع طهارت هست یا نیست. خب موضوع به نظر عقل هم این شخص است که صدر منه الوضوء فهو متطهر، نمیدانیم آیا مذی رافع طهارت هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقای طهارت را حتی اگر موضوع به نظر عقل باقی باید باشد. مرحوم صاحب کفایه فرموده که این مطلب درست نیست. حتی در مثال مذی هم از نظر عقل موضوع من توزع ولم یستر من هم از یون هست برای متعقن سابق. من توزع ولم یستر من هم از یون فهو متطهر. اما این آقایی که الان میبینید توزع ولیکن صدر من هم مزیون، که انصافا اشکال واردی هست. برخی تعجب کردن از مرحوم شیخ، گفتن جناب شیخ شما که اصلا میگید در موارد شک در رافع استصحاب جاری است، حالا اینجا میفرمایید که اگر ما موضوع را گفتیم به نظر عقل باید باقی باشد، فقط مشکلش این است که استصحاب در موارد شک در رافع جاری می شود. خب بشود، آخرش می شود مسلک شما که استصحاب در موارد شک در مقتضی را قبول ندارید، ولیکن این اشکال درست نیست. مقصود شیخ از شک در رافع در اینجا شک در رافع شرعی است، نه شک در رافع تکوینی. و الا در همون مثال زوال تغییر، آب به خودی خود که با گذشت زمان تغییرش از بین نمی رود، نفس مضی زمان که تغییر آب را از بین نمی برد، باید یک سببی بیاید، عطری به این آب بزنیم، هوا سرد بشود تا این آب دیگر بوی نجسش از بین برود. این شک در رافع تکوینی است. مرحوم شیخ اینجا استصحاب را قبول دارد. شک در مقتضی یعنی جایی که نفس مضی زمان مستصحب را از بین ببرد، مثل مضی زمان خیار قبل را بنابر فوریت از بین میبرد. مرحوم شیخ میفرماید اگر ما بگوییم موضوع به نظر عقل باقی باشد، مختص می شود جریان استصحاب در شبهات حکمیه به شک در رافع شرعی، یعنی جایی که یک عنوان وجودی می آید شرعاً حکم ما را از بین می برد، و الا موضوع این حکم عبارت است از من توزع فهو متطهر، مز می آید طهارت را از بین میبرد. حالا شک داریم، شک که داریم استصحاب میکنیم بقای طهارت را، چون موضوع من توزع است به نظر عقل و این موضوع باقی است. البته اشکال مرحوم صاحب کفایه وارده که نخیر اینجا هم موضوع فرق کرد. من توزع ولم یستر منه مزیون غیر از من توزع و صدر منه مزیون هست. در اینجا اشکالاتی هست که عرض می کنم. اشکال اول اشکالی است که در بحوث کردن، گفتن آقا شما در این بحث احراز بقای موضوع به این مطلب متمرکز شدید که این حالت که از بین رفته است حیثیت تقییدیه است به نظر شرع، یا حیثیت تعلیلیه است؟ اگر حیثیت تقییدیه باشد، یعنی شارع بگوید الماء المتغیر نجسان، میگویید بنابر این که بقاء موضوع به نظر شرع معتبر باشد، اینجا موضوع باقی نیست، چون حیثیت تقییدیه است. الماء المتغیر در جعل شارع. ولی اگر شارع بگوید الماء اذا تغیر تنجس، حیثیت تعلیلیه است به نظر شارع. یا از نظر عرف میگویید این تغییر از نظر عرف حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت تقییدیه. اگر حیثیت تقییدیه باشد استصحاب جاری نیست. حیثیت تقییدی یعنی عنوانی که حکم روی او رفته است. ولی اگر حیثیت تعلیلیه باشه، علت برای ثبوت حکم باشه، اون مشکل نداره. و همینطور در موضوع به نظر عقل هم آمدی گفتی چون حیثیات تعلیلیه در نظر عقل بازگشتش به حیثیات تقییدیه است. الکذب قبیح لکونه ظلما، یعنی از ظلم قبیح. ضرب الیتیم للتعذیب حسن، یعنی از تعذیب حسن. اینها درست نیست، این مطلب نادرست است. چرا؟ در بحوث گفتن برای این که ما در جریان استصحاب دو شرط قطعا لازم داریم، شرط سوم محل نزاعه. شرط اول این است که احراز کنیم، خوب دقت کنیم، وحدت وجود خارجی متعقن و مشکوک را. این شرط اول استصحاب، احراز کنیم وحدت وجود خارجی متعقن و مشکوک را. عرف یا عقل الاختلاف فی ذلک، آیا متعقن سابق و مشکوک لاحق را وجود واحد میبیند یا دو وجود میبیند؟ اگر دو وجود ببیند استصحاب جاری نیست، چون استصحاب اسراء حکم از یک موجود به موجود آخر نیست، این قیاس است. استصحاب ابقاء حکم است برای موجود سابق. این شرط اول است، در این که بحث نداریم. بله، بحث این که حاکم به وحدت وجود متعقل و مشکوک عرفت یا عقل، این بحث بعدی است. در بحث وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه بحث می شود، اما در بحث احراز بقاء موضوع ما شرط اولمان این است که احراز کنیم وحدت بین مشکوک و متعقن را وجودن. اصل این شرط محل نزاع نیست و حاکم به این وحدت وجود یا عرف است یا عقل، شر کار اینیست. نتیجه این شرط اینه. ایشون میفرماید ببینید، کلبی که استحال ملحن، کلبی که در نمکزار نمک شد، چرا استصحاب نجاست ندارد؟ چون مل که مستحیل از کلب است، وجود آخری است غیر وجود اون کلب. بله، کان کلب، اما مثل کان نطفتن، الانسان کان نطفتن، الم یک نطفتن من منی یمنا، اما این وجود، وجود جدیدی است، متحول از وجود سابق. استصحاب بقاء نجاست این مل جاری نیست. شک هم بکنیم، مثلا کلب شک کنیم که حال که تبدیل شده است به یک عرض دارد خدمتتون که یک حالا چیزی که نمک نیست ولی کلب کلب هم نیست، بینا بینه، نمیدونیم آیا تعدد وجود دارد یا وحدت وجود، بازم استحساب نمیتونیم بکنیم چون اعراض نمیتونیم بکنیم هازا کان نجسن را. کی عرف میگه هازا یا عقل میگه هازا کان نجسن؟ هازا کان کلبن والکلب کان نجسا. این شرط اوله که بحث نداره. شرط دوم، شک در بقای حکم سابق بکنیم، و الا اگر علم داشته باشیم به ارتفاع حکم سابق که استصحاب جاری نیست. این دو شرط مسلم است. خب شرط سوم مشکوکه، محل نزاعه. شرط سوم چیه؟ شرط سوم اینه که کسی میگوید کما ذکره المحقق العراقی که ما باید احراز کنیم که این مستصحب ما در فرضی که استصحاب مطابق با واقع باشد، مثلا نجاست این آب بعد از زوال تغییر ما استصحاب کردیم، این نجاست آب بعد از زوال تغییر احراز کنیم، اگر مطابق با واقع است بقای نجاست سابقه این آب است، نه نجاست جدیده. این شرط سوم است که برخی مطرح کردن، گفتن شما شک در بقای نجاست این آب بعد از زوال تغییر دارید، ولی چه بسا این آب بعد از زوال تغییره نجس است اما نجاست سابقه نیست، نجاست جدید است، چون جعل جدید دارد. اون جعل سابق موضوعش الماء المتغیر بالفعل نجسون بود، الماء الذی زال تغیره ممکن است نجس باشد اما به جعل جدید. اگر اینطور باشد دیگر نجاست این آبی که زال تغییر را احراز نمی کنیم، امتداد نجاست سابق است، شاید نجاست جدیده باشد. ولذا شرط سوم میگه باید احراز کنیم به نحو مفاد کانه ناقصه که لو کانت نجاست موجودتن فی هذا الماء بعد از زوال تغییر فهیان نفس نجاست سابقه ولیست نجاست جدیده. این شرط سوم. در بحوث گفتن حالا دقت کنید، ما یک ادعایی میکنیم، ادعای ما اینه که این که یک عنوانی فی علم الله حیثیت تقییدیه باشه یا حیثیت تعلیلیه فرق نمیکنه. چه فرق میکنه آقا؟ هی میایید میگید تغییر باید ببینیم حیثیت تقییدیه است یا حیثیت تعلیلیه. آقا اگر شرط استصحاب همون دو شرط اوله، همون دو شرط اوله، وحدت وجود متعقل و مشکوک و شک در بقای حکم به نحو کانه تامه، اگه اون دو شرط اوله ما لازم نیست احراز کنیم حیثیت تقییدیه نیست عنوان متغیر، حیثیت تقییدیه باشه، چه ارزشی داره؟ چه تأثیری داره؟ چه فرق می کند؟ چه بسا، خوب دقت کنید، چه بسا عنوان تغییر حیثیت تقییدیه است، اما به حدوثه الماء الذي حدث فيه التغير این حیثیت تقییدی است، نه عنوان ماء متغیر بالفعل. و چه بسا تغییر حیثیت تعلیلیه است به حدوثه و بقائه، یعنی تغییر حدوثاً و بقائاً چه بسا دخیل است در ثبوت نجاست. خب اگر تغییر حدوثاً و بقائاً دخیل باشه در حدوث نجاست، خب دیگه بعد از زوال تغییر نجاست باقی نیست. اما طبق اون دو شرط اول ما مشکلی نداریم، احراز که نکردیم که تغییر فعلی حیثیت تقییدی است، احراز نکردیم که تغییر بقائاً دخیل است در حکم، نمیدانیم، لا ادری نصف العلم، نمیدونیم آیا تغییر فعلی حیثیت تقییدی است یا یا حدوث تغییر. همین کافیست برای جریان استثناء. کما این که نمیدانیم تغییر حدوثاً و بقائاً حیثیت تعلیلی است یا فقط حدوثاً حیثیت تعلیلی است، همین کافیست برای استثناء. و الا اگر بدانیم که عنوان تغییر فعلی حیثیت تقییدی است، یا بدانیم تغییر حیثیت تعلیلی است حدوثاً و بقائاً، بقایش هم دخیل است در بقای نجاست، دیگه شک که در بقای نجاست نداریم بعد از زوال تغییر. خب عنوان الماء المتغیر و بالفعل رو شارع موضوع اون نجاست قرار داد، خب دیگه این ماء متغیر بالفعل نیست، تغییر حدوثاً و بقائاً حیثیت تعلیلی است، خب اینجا بقا ندارد تغییر. اگر بدانیم که عنوان تغییر فعلی حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلیه که شک در بقای حکم نداریم، ولی دیگه نیایید به سر ما بزنید باید احراز کنیم بقای موضوع را، یعنی احراز کنیم شارع عنوانی را که عقد کرده است باقی است. نخه شک بکنیم که چه عنوانی را عقد کرده کافی در استثناء. نمیدونیم عنوان الماء المتغیر رو عقد کرده یا عنوان الماء الذي حدث فيه التغیر، همین کافیه برای استثناء، چون وحدت وجود که داره این آب با آب قبلی، دو تا آب که نیست، شک در بقای حکمم داره. پس اینقدر اصرار نکنید که اگر این عنوان حیثیت تقییدی است باید احراز کنیم بقایش را، ولی اگر حیثیت تعلیلی است استصحاب جاری است. این حرفا چیه؟ چه حیثیت تقییدیه باشه چه حیثیت تعلیلیه؟ یقین که نداریم عنوان تغییر فعلی حیثیت تقییدی است، یا یقین داریم؟ اگه یقین دارید پس شک در بقای حکم ندارید بعد از زوال تغییر، اگه یقین ندارید شک در بقای حکم دارید استصحاب کنید. کما اینکه اگه حیثیت تعلیلی هم باشه همینه، یقین دارید بقای تغییر دخیل است در بقای نجاست، شک در بقای حکم نمی کنید بعد از زوال تغییر. شک دارید که حیثیت تعلیلی حدوث تغییر است یا بقا هم لازم است، خب شک میکنید در بقا حکم استصحاب میکنید. فلا فرق بین کون الحیثیت تعلیلیتن او تقییدیه. بله اگر گفتید شرط سوم لازمه، اون شرط سوم که محقق عراقی گفت، مشکل پیدا میکنید چه حیثیت تقییدیه باشه چه حیثیت تعلیلیه. چرا؟ برای اینکه شاید فی علم الله جعلش سابق شارع درش تغییر فعلی اخذ شده، حالا یا به عنوان حیثیت تقییدیه یا به عنوان حیثیت تعلیلیه، و بعد از زوال تغییر دیگر این آب موضوع جعل سابق نباشد. ممکن است نجس باشد اما به جعل جدید. دیگه احراز نمی کنیم که این نجاست آبی که زوال تغییر رو اگر مطابق با واقع باشد بقا و امتداد نجاست سابقه است. بازم فرق نمی کنه چه حیثیت تعلیلیه باشه، حیثیت تغییر، چه حیثیت تقییدیه باشه، چه حیثیت تعلیلیه. پس این بحث رو، حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه، اینا رو اینقدر به رخ ما نکشید. این مطلب بحوث. بعد در بحوث گفتن ما یک راه حلی داریم در رابطه با همون احتمال تغایر جعل، احتمال این که نجاست آبی که زال تغیره به جعل جدید ثابت باشد، و میگوییم برای بقاء عرفی حکم اتصال حکم به حکم سابق کافی است ولو جعلش متعدد باشد، ولو به جعل جدید شارع جعل نجاست کنه برای این آب بعد از زوال تغییر، اما متصل است به همون نجاست مجعوله به جعل اول، همین اتصال مسابق بقاء عرفی است، و لذا شرط ثالث رو هم بگیم ما دوچار مشکل نمیشیم، چون آخرش احتمال تعدد جعل میدیم دیگه. تعدد جعل موجب تعدد مجعول نیست، عرف میگه اتصال مسابق وحدت مجعوله. بالاخره با جعل جدید امتداد و استمرار پیدا کرد نجاست سابقه، شد که در بقاء نجاست سابقه میکنیم، میگیم اگر نجاست الان باشه در عالم مجعول استمرار نجاست سابقه است ولو به جعل جدید. پس با شرط ثالث هم ما دچار مشکل نشدیم. این مطالب بحوث به نظر ما ناتمامه. من یک مثالی بزنم براتون، از این مثال شروع کنم. این کلب مستحیل الالمل استصحاب نجاست نداره، اما استصحاب ملکیت چطور؟ استصحاب ملکیت داره یا نه؟ استصحاب ملکیت داره دی. من احتمال میدم کلب مستحیل الالمل چون در دریاچه ارومیه مستحیل الالمل شده، ملک عمومی مردم اون مناطق است. حالا احتمال دیشبولی میدیم دیگه. خب اما استصحاب بقای ملکیت جاری است، عرفن اینه دیگه. میگیم آقا مثال دوم بزنم، خشب، چوب، چوبی بود شما تهیه کردید، داشتید میرفتید تهران، رسیدید به این دریاچه نمک قم، از جای عبور میکردید رسید، افتاد از دستتون، بعد از چند ماه دیدید نمک شده، میخواهید برش دارید؟ اون منابع طبیعی میگه که نخیر آقا بر ندار. میگی بابا این مال خودم بود، خوش انصاف. میگه از کجا؟ میگی خب لا تنقضی یقینا بشک، قبلا ملک من بود، الانم استصحاب میگه ملک منه. اون مسئول منابع طبیعی کمی درس طلبگی خونده، میگه حاج آقا شما که میگید استحاله از مطهرات، استصحاب نجاست نمی کنی برای این خشب؟ اون وقتی که خون نجس به او خورد، نجس شد، حالا که شده نمک میگید دیگر پاک است. استصحاب نجاست این خشب جاری نیست. چجور شد حالا استصحاب ملکیتش رو جاری میکنید؟ شما چند روز بیشتر از او درس خوندید، میگید آقا معروض حکم فرق میکنه، معروض نجاست صورت خشبیه است، صورت کلبیه است در مثال استعاله نجس، اما معروض ملکیت ذات این جسمه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که عرف میگه کان هازا ملکی، ولی نمیگه کان هازا نجسا، میگه کان هازا کلبن ول کلب کان نجسا، مستقیم نمیگه هازا کان نجسا، اما مستقیم میگه کان هازا ملکنلی، نمیگه کان هازا خشبن ول خشب کان ملکنلی. این علامت اشکالی است که در بحوث هست که آقا شما گفتید شرط استصحاب وحدت وجوده و شک در بقای حکم، وجود این مل و کلب یا وجود این مل و خشب یکیست یا دوتا؟ اگر یکیست چرا استصحاب نجاست جاری نیست؟ اگر دوتا چرا استصحاب ملکیت جاریه؟ مهم اینه که معروض حکم به نظر عرف چیه؟ اونی که معروض نجاسته به نظر عرف صورت کلبیه و خشبیه است، ولی معروض ملکیت ذات این جسم است، صورت خشبیه و کلبیه نیست، صورت جسمیه آن است. اینو میخوان مشهور بگن جناب آقای صدر. و اونی هم که فرق میذاره بین موضوع به نظر شارع و موضوع به نظر عرف، مثل محقق اصفهانیه، مثل محقق ثانیه. محقق ثانی میگه آقا در استحاله کلب نمیشه استصحاب کرد، چون عنوان کلب در جعل شرعی عقد شده، این مل دیگه کلب نیست، ما باید موضوع به نظر شر رو ببینیم، این دیگه کلب نیست. اما در استحاله خشب میگه در لسان دلیل که خشب عقص نشده، ما لاغن نجس نجسون، کل جسم لاغن نجس نجسون. موضوع به نظر شر در استحاله این نجس باقی نیست، ولی در استحاله متنجس باقیه، چون موضوع به حسب لزان شر کل جسم لاغن نجس یتنجسه. اما اونی که میگه موضوع به نظر عرف، مثل مشهور معاصرین میگن چه فرق میکنه؟ معروض نجاست به نظر عرف صورت خشبیه و صورت کلبیه است و به این خاطر استصحاب جاری نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.
ولی عرفاً دو تا استفاده می‌کنه. که بگیم اینا بگیم دو تا، یعنی خشب و مل هم دو تا شیئه، ولی عرف در ملکیت همین مقدار رو که کافی میدونه، عرف در ملکیت همین مقدار رو کافی میدونه که این شیء دوم از توابع اون شیء اول، این تابع اونه. چطور در نماعات بگی آقای میوه غیر از این درخته، ولی این رو مال، این رو هم داخل در ملک اون شخص میدونه، چون از توابع. نه میگم که اینا دو تا شیء خشب و مل دو تا،
شما استثنا نمی کنی، شما داری میگی عرف اینا مرث میدونه.
آره استثنا جاری نیست این ولی عرف میگه این ملکه، بله میگه ملکه، چرا؟ چون همون خشب تبدیل شده به ملک.
استصحاب میگم شک داریم در این
استصحاب، همینه داریم میگیم استصحاب جاری نمیکنیم اینجا، چرا استصحاب جاری بشه؟ استصحاب جاری نمیشه، اینا دو تا شیئه، استصحاب جاری نیست، ولی عرف میگه این نمک ملک اون آقایی که صاحب خشب بود، چون
شما میگی
این لحظه تبع همون خشب
میوه درخت با خود درخت نما است اونجا درست، حالت استحاله به خودش میده. شیر بشه میشه پنیر، شیر بشه بغار. نمیتونی بگی که آقا این همین قدر ما